بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. عن موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام حدیث در کافی شریف جلد 1 صفحه 16 است: ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله تبارك وتعالى. خوب، حضرت امام کاظم علیه السلام همونطور که از لقب شریفشون هم مشخصه که عنوان و اوصاف دلیل بر موصوفه و شخصیت ایشون، شخصیت اخلاقی دارای کاظمیت و به خصوص دارای غلبه بر خیلی از اوصافی که ضرر به حالات انسان و کمال انسان میزنه دارن، در یک فرموده بسیار گرون سنگشون از و تعبیرشون اینه که ان الدنیا، با کلمه انت، کلمه تحقیق، دنیا بحرون عمیق، تشبیه کردن حضرت دنیا را به یک دریای وسیع و ژرفی که این دریا غریق‌های زیادی داره. قد غرقت فیها عالم کثیر، بله، شاید هم بشه عالم هم خون، اما عالم بهتره، عالم کفی یا عالم کسی. اگر عالم بخونیم معناش اینه که دنیا، سلام علیکم آقای الله سبحکم الله بالخیر، تنها عامی‌ها را شکار نمی کنه، بلکه عالم‌ها را هم شکار می کنه. یه وقت خست دریاییست که ناآشناها و بدون آشنایان به شنا را غرق می کنن. شنا بلد نیستن، غرق در دریا می شن. اما گاهی وقتا دریا اینقدر عمیق است که شناگرهای ماهر رو هم غرق می کنه. می شه بگیم که قد غرقت فیها عالم کسی، یک درس خونده های زیادی در این دنیا غرق شده هم. یا قد غرق فیها عالم کسی، یه مقداری وسعت بدیم، از عالم هم دامنه دنیا را بالاتر ببریم، برسونیم به عالم، درش غرق شده عالم کسی، عالم کسی. در بحث تفسیر عرض کردیم عالم ما سوى الله، عالم آن است که آیت حضرت حق است. میتونیم بگیم که عالم های زیادی در این دنیا غرق شدن و دنیا رو هم به دو جهت دنیا میگن، یا از دنو است یعنی نزدیک به انسان، نزدیکترین عالم به انسان عالم دنیاست، یا این که نخه از دناعت است، از پستی. این دنیا یک دریای ژرفی است که خیلی از مردم ها، عالم ها درش غرق میشن. حالا ما چه کنیم که غرق نشیم؟ حضرت سیره غرق نشدن رو به ما آموختن. ولتکن سفینتک فیها تقوی الله. ما باید یک کشتی داشته باشیم که در این دریای پرتلاطم دنیا غرق نشی. این کشتی چیست؟ حضرت فرمودن تقوی الله. تقوی الله. بارها دیگه محضرتون عرض شده که تقوا دارای مراتب است، مرتبه نیست. در هر پیش آمدی تقوا یک پادزهر خاصی برای اون پیش آمده. و کشتی تقوا کشتی است که واقعا نجاتگری. در روایتی رسول مکرم اسلام فرمودند مثل اهل بیتی کسفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت رو تشبیه به کشتی نوح کردن. در این روایت کشتی شده تقوا. می توانیم این حرف رو بزنیم، این روایت رو بیان روایت اول قرار بدیم؟ مثل اهل بیتی که سفینت نو، من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرقه. بگیم که تمسک به اهل بیت بهترین تقوای الهی است. ظاهرا این گونه بشه استفاده کرد. روایت رو در کنار روایت که میذاریم استفاده میکنیم که یکی از مصادیق تقوا پیروی کردن از اهل بیت. ما اگر به دستورات اهل بیت عمل بکنیم هیچ موقع به مشکل نمیخوری. بله، آیه شریفه سوره مبارکه نساء آیه 131 ان تقوا الله و ایاکم ان تقوا الله. بله، شما باشید و تقوای الهی. این تقوا داره مراتب. برنامه ریزی کنید عزیزه من. حتی همین درس خوندنهای ما شناییست که یاد میگیریم. گاهی وقتا خدایی نخواسته شناگر به شناش مغرور میشه. نکنه خدایی نخواسته به شنامون مغرور بشیم، به علممون مغرور بشیم. لذا این دنیا دریایی است که هم عالم کش است و هم عالم کش است. ما آره در یه فرازی از الهی نامه عرض کردیم خدایا بار الها الهی به تو پناه میبرم از دنیایی که غرق کننده جمیع آدم و عالم و عالم است. در فرازی از این نمیدونم دفتر چندمه. و بعد گفتیم که خدایا تنها چیزی که میشود ما در این غریقگاه و جایی که آدم و آدم عالم غرق میشه نجات پیدا بکنیم، عرض کردیم تمسک به خاتم است، صلوات الله و سلام علیه. این خاتم رو هم بیان کردیم، هم خاتم اولیا و هم خاتم اوسیا. ما تنها راه رو همین میدونیم. الحمدلله الذی ان شاء الله بله من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین ان شاء الله تبارک و تعالی. انشاءالله همه من و شما محفوظ باشیم انشاءالله. اما ادامه بحث، در بحث مباحث بورس ما چند مطلب رو تا الان منقح کردیم. یک، ما بورس رو در تحت عنوان مکاسب و تجارت و متاجر داخل میدونیم. برای همین روایات تجارت و مکاسب و کسب رو و فضیلت کسب رو در بورس همساری و جاری می دونیم. و بورس رو طبق این روایات از مصادیق این روایات میدونیم. و بحث دیگری که مطرح کردیم، گفتیم که بورس یه بازاری است که در این بازار و آشفته بازار هم هست، بازار آشفته است که خرید فروش های مختلفی صورت میگیره و در اون تقسیم بندی که از مباحث معاملات داشتیم، ما به این نتیجه رسیدیم که حصر معاملات در معاملات بیان شده تا به حال در فقه حصر عقلی نیست. حصر چه هست؟ حصر استقرائیه. و آدرسم محضرتون عرض کردیم که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه فرمودن والحصر فی المعهودات ممنوع. اینی که ما معاملات را در همین ها منحصر بکنیم، این پسندیده نیست. همه محشین هم تقریبا این مطلب رو تأیید کردن، از آقایان فقها، کسانی که حاشیه بر عروه دارن. نتیجه میگیریم که اینها هم موافق به این هستن که معاملات معاملات محصوره نیست، گرچه که اونشی که تا به حال بیان شده شاید محصوره باشه، اما محصوره به حصر عقلی نیست، به حصر استقراییه. حصر عقلی قابل کم و زیاد نیست، اما حصر استقرایی قابل کم و زیاده. بحث دیگری که مطرح شد که عبارت مرحوم شیخ رو خوندیم و دیروز گذروندیم، این بحث بود که آیا در معاملات ما حتما باید وصف اعیان باشد یا معاملات وصف غیر اعیان هم می شود، به خصوص که اگر ما بورس رو در تحت عنوان بی دانستیم، آیا ما باید این خرید و فروش بکنیم؟ اگر طبق مبنای مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه پیش بریم، بعضی از معاملات در بورس دارای شبهه میشه، چون معاملات در اعیان نیستن. و حداقل ایشون فرمودن در مبیع شرط هست که باید چه باشد؟ باید اعیان باشد و عین باشد. در عوض میشه منفعت باشه، اما در مبیع ایشون قائل به چه شدن؟ قائل به عین شدن. ما معذرت خواهی رو از مرحوم شیخ داشتیم، عبارتهایی رو دیروز خوندیم، عبارت مرحوم سید یزدی رو خوندیم، محقق اصفهانی رو خوندیم، مرحوم امام رو رحمت الله علیه خوندیم، مرحوم آقای خویی رو خوندیم، در این که اینها خاص در عین نمیدانن بی رو. یعنی چی؟ یعنی در منفعت هم بی جاری است. یه عبارتی دارن مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آخوند خراسانی. من این دوتا عبارت ایشون رو هم بخونم و وارد ادامه بحث بشیم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، هم عصر مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، ایشون عبارتشون اینه که در این که آیا میشه منفعت رو در بیع قرار داد، و مثالش هم یکی از مصادیقش عمل حره. این کسی که عبد نیست تا کارش خرید و فروش بشه، میشه مثلا اون رو خرید و فروش کرد یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینطوری دارن که و اما عمل الحر فان قلنا انه قبل المعاوضه، بگیم قبل المعاوضه هم مثلا الى آخر که عبارتشون هست، ایشون دارن که لا اشکال انه من الاموال، اشکالی نداره که از چه هست؟ از اموال. تعبیر خوبیست، آفرین. اونی که مورد خرید و فروش قرار میگیرد آنیست که مالیت داشته باشد. مال رو گفتیم ما یمیل الانسان الیه، ما یرغب و انسان، اصلا مال رو مال میگن به خاطر اینکه مورد توجه انسانه. بعد عبارت ایشون اینه بداهت انها له حال عمل الا، ان حاله حال و عمل العبد، حال این عمل هر حال عمل عبد، در چه جهت؟ فی کونه مما یرغب فی و یبذل به ازائه المال و ان کان قبل المعاوضه لا یکون ملکا، به خلاف عمل العبد. پس بنابراین تفاوتی که دارد این است که عمل عبد قابل ملکیت هست، لانه ملک لسیده به تبعه. پس فرق است بین ملکیت و مالیت. ما اگر می گفتیم که یعتبر فی البیع الملکیه، عمل هر قابل معاوضه نبود. یا الان مثلا مثال بزنیم به بحثی که ما نهنفی داریم پیش میریم، این الان کارگزاری که در بورس داره معامله میکنه، چه کارگزار بی واسطه چه کارگزار با واسطه که بعدن اینا رو توضیح خواهیم داد، این کسی که الان داره معامله میکنه و منفعت داره خرید و فروش میکنه، گاهی وقتا هم شاید هزینه تخصصش رو هم استفاده بکنه، آیا قابل خرید و فروش هست یا قابل خرید و فروش نیست؟ میگیم اگر ملکیت معتبر بود شاید نباشه. تازه ما بعد هم ملکیت رو باید بحث کنیم که آیا ملکیت اعتباریست که مال شخص است و اشخاص است یا مال حقایق و حقیقتها و حقوقی و حقیقی هم هر دو رو شامل میشه. اما این ما یرغب فیه الانسان هست، یعنی به عبارت بهتر قابل ارزش گذاری هست. وقتی قابل ارزش گذاری باشه قابل خرید فروش هست. بعد ایشان عبارتشون اینه که ولا شبهت فی عدم اعتبار الملکیه قبلها، یعنی قبل المعاوضه. چرا؟ لوضوح جعل الکلی عوضن فی البی ما عدم کونهی ملکن قبله. با همین جمله رازم داریم از مرحوم آخون رضوان الله تعالی. یک، کار این شخص، حالا مثلا بگید کسی که تو بورسه، این از اموال قابل ملکیت قابل معامله است و این مثل قرار دادن کلی است عوض در بیع. چطور کلی رو عوض در بیع قرار میدیم؟ با این که ملک نی، در اینجا هم میتونیم عوض قرار بدیم و کاملا چه باشه ما معامله بکنیم. فرمایش دارید؟ بفرمایید.
اب نداره، اب نداره. حالا بر فرض، حالا به شما میگیم نازل منزله مالیت باشه، ما سوال داریم آیا ارزش گذاری میکنن یا نمیکنن. ما حرف اون همینه، ارزش براش قائل هستن، چون که ارزش قائل هستن قابل خرید و فروش هست. این عبارت ایشون، عبارت مرحوم آخون در حاشیه مکاسب آخون، همون صفحات اول، صفحات سوم چهارم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، از این عبارتهای مرحوم آقای حکیم هم غفلت نکنید. مرحوم آقای حکیم انصافاً بله مجملگوی دقیقگو هستند. ما مرحوم آقای حکیم رو مثل مرحوم خواجه نصیر در فقه میدونیم که اون در حکمت و در مباحث ایشون در فقه انصافاً دارای مبانی هستند، چه در این حواشی کفایشون چه در این کتابهای فقهیشون. ایشون در نهج الفقاه صفحه همون اوائل صفحه 56 عبارتشون اینه: مالیت المال تکونو به حدوث رغبت فشی. مالیت مال بینه که انسان بهش تمایل داشته باشه. علا نحوین یتنافسفی، به نحوی که درش چه میکنه؟ تبدیل و تبدل داره و به عبارت بهتر معاوضه داره. و هاذا المعنا لا یتوقف علی الوجود. جمله زیبایی داره، این متوقف بر وجود نیست. عبارت یعنی چی؟ یعنی مالیت اعتباری هم قابل خرید و فروش هست. آفرین بر عمر حکیم رضوان الله تعالی. یعنی مالیت اعتباری قابل خرید و فروش هست. نیاز به مالیت حتی حقیقیه خارجیه هم نیست که در خارج آیا مثلا مالیت دارد یا ندارد. الان یه شخصیست، الان این براش مالیت داره، مثال های متعددی هم میشه زد. الان آب در کنار دریا مثلا شاید خیلی ارزش نداشته باشه، حالا باید تقسیم کنیم آب شور باشد یا غیر شور، شاید اونجا هم ارزش داشته باشه. اما آب در یک صحرا به خصوص صحرای گرمازده خیلی ارزش خاصی داره. یا یخ در زمستان خرید و فروش نمیشه، اما یخ در تابستان خرید و فروش میشه. فإن الذهب والیاقوت، ایشون میگن طلا و نقره، طلا و یاقوت، از چیزهایی است که یرغب فیه ما وجدا او ادما کما هو بضائع. این طلا رو همه بهش رغبت دارن، چه باشد چه موجود باشد چه موجود نباشد. ثم انه لا یظهر فرق بین عمل الحر و بین الاعیان، بله، و بین الاعیان ذمیه، فرقی بین عمل حر و بین اعیان ذمی یعنی عینهای کلی و عین ما فی الذمه نیست، مثل مبیع در سلف در معامله سلف و ثمن در نصیعه. ما این دوتا رو خیلی لازم داریم ها. در بحث بورس معامله سلف و معامله نصیعه خیلی پرکار بردی. فانه لا وجود لهما فی الذمه قبل المعاوضه ما انه لا اشکال فی صحت المعاوضه علیهما و کونهما ما. نتیجه چه میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که اینها مالیت دارن. تا به حال ما به این نتیجه رسیدیم که معاوضه بر مال است و اون که مالیت داشته باشد صحیح است. دیگه این که این باشد همونطور که مرحوم شیخ گفتن، نه، این که قطعا یه چیزی باشد که در خارج موجود باشد، نه خیر. اجازه بدید یک بحث دیگری رو هم ما مطرح بکنیم که این جهت هم دیگه انشالله تبارک و تعالی کاملا منقح بشه. پس منفعت می شود در معاوضه و معامله قرار بگیره. این یک از اصول مسلمی که ما بهش رسیدیم. یه عنوان دیگری که نیاز یه مقداری به دقت داره اینه که مراد از این چیه؟ بله؟ حالا میرسیم اونا فرقاشو میرسیم که تو واقعا بعضی هم که خواستن فرق بگذارن همین جهت عین و منفعت تو ذهنشون بوده. ما به مالیت میدونیم، مالیت حالا منفعت است، منفعت که باشد میشه اجاره، مبتلا بهره‌وری میگیره. و تازه یکی دیگه از چیزهایی که خیلی قابل دقته این که ما بگیم معامله یا بیع اجاره را جزء بیع قرار بدیم، یا اگر آمدیم منفعت را پذیرفتیم بیع را جزء اجاره قرار بدیم. اینا یه چیزاییست که باید کاملا فرقش رو ملاحظه بفرمایید. ما نظرمون اینه که فقه از امور اعتباری است و به اعتبارات متفاوته و در بحث تفاوت بین اجاره و بیع رو هم میگیم که در یکی توجهش به نفس مالیت شیء، در یکیش توجه به چه هست؟ به مالیتی که دارای منفعت و بهره‌وری و اینها باشد، که روایات شدم خوندیم، از روایاتم ثابت شد که میشود منفعت رو خرید و فروش کرد. مطلب دیگری که مستحضر باشید اینه که مراد به این چیه؟ این که میگیم جواز وقوع ثمن عین ثمنن و مثمنن فی البیع و در نتیجه به این نتیجه رسیدیم که در بیع عین ثمن و مثمن قرار میگیره و منفعت هم قرار میگیره، مراد به این عین الان چیه؟ عنایت داشته باشید به این عین. این چند قسم و چند اطلاق داره. به حمد الله رب العالمین یک کتابی داریم به نام کشکول اصطلاحات، شاید تا به حال محضرتون عرض کرده باشیم. در این کشکول اصطلاحات ما اصطلاحات فقهی و اصولی و در علوم مختلف رو آمدیم بیان کردیم و این عین رو الان یک قسمتی از همونجا محضرتون تو ذهنمونه داریم عرض میکنیم. وان اینه که مراد به عین گاوی که وقتا مراد به عین عین در ذمه خود انسانه، عین در ذمه خود انسانه. مثلا بفرمایید کسی میره خرید فروش میکنه، میگه من ذمه‌ام به فلانی مشغوله، اما الان این ذمه‌ای که من به فلانی مشغول هست و اشتغال داره، همین رو ما به ازای یک معامله قرار میدم. شما برو وام بهتر حرف بزنی، سریعتر حرف بزنی، یه وامی بدهکار است، میگه من معامله میکنم، شما برو اون وام رو تسویه بکن. یا مثال در بورس بزنی، بگه من این سهام رو دارم، این شرکت به من اینقدر مشغول از ذمهش، من از شما اینقدر میگیرم، اون ذمه رو از شما بری میکنم، یا به عبارت دیگه به شما خرید فروش میکنم. این یک مثال کلیه در ذمه خود انسان. یک وقت هست کلیه در ذمه غیره، کلیه در ذمه غیره، نمیاد بدهکاری خودش را تسویه کنه، میگه دیگری به من طلبگار یا بدهکار. این هر دو رو مثال میزنیم، چون طلبگاری و بدهکاری دیگه از مقوله اضافه است، شاید جایگاهش عوض بشه، برای هر دو داریم مثال میزنیم. میگه فلانی به من طلبگار یا بدهکار است، این که هر دو طلبگار و بدهکار و رستنگار و بدهکار رو داریم مثال میزنیم، به خاطر این است که هم میخواهیم بگیم سمن هم مسمن، هم میخواهیم بگیم بایه، هم میخواهیم بگیم مشتری، و به طور کلی داریم حرف میزنیم در بیعی که قائم به دوتا طرفه. میاد ذمه غیرش رو، کلی در ذمه غیر رو، و به عبارت بهتر بگید دینی که دارد داره خرید فروش میکنه. پس قسم اول کلی در ذمه خودش بود، قسم دوم کلی در ذمه غیره. میگه آقای فلانی، من نسبت به فلانی یک بدهکاری یا یک طلبگاری دارم، میفروشم یا میخرم، شما برو اونو تسویه بکن. این هم یک قسم. قسم دیگر کلیه مشخصه، کلیه مشخصه، کلیه مشخصه در عینه. میگه این گندم هایی که اینجا میبینی من اینقدرش رو به شما میفروشم، کلیه مشا، کلیه از میخوام کلیه فلعه، نه کلیه مشا، کلیه فلعه رو. میگه این گندم رو که دیدی من این قسمت از این عین رو به شما میفروشم. یا بیاین در بورس مثال بزنیم، میگه من در فلان شهر فلان شرکت سهامی دارم، یا اوراق بهاداری دارم، یا اوراق قرضه‌ای دارم. همینا رو مثال میزنیم، چون میدونید معامله در بورس یا معامله خود بورس. یا میگه مثلا من اصلا سهمی در بورس دارم. مثال رو بیایم به خود بورس هم بزنیم، مثال های متعدد رو میزنم که تا کاملا مثال های منحرفی روشن بشه. میاد میگه من این رو به شما میفروشم، کلیه در عین، در این شرکت مخصوص، در این شخص مخصوص، یا در این جزئی مخصوص. و یک وقت دیگر هست نه خیر، کلیه مشاع را می فروشد، کلیه مشاع را می فروشد. میگه سهمی که من با دیگران سهیم هستم به شما می فروشد. مثال غیر خارج سهم بزنیم، میگه این گندمی که من با فلانی شرکت دارم و هست که مقدار مثلا حق من اینقدر است و ملکیت من اینقدر است، من این کلی مشاع را به شما خرید فروش میکنم. اینم یک معنای عینه. پس عین، یکی عین در ذمه، یکی عین در ذمه غیر، در ذمه خودش، در ذمه غیر، عین کلی در عین و کلی مشاع در عین. و قسم بعدی که این قسم بعدیش دیگه معمولا خیلی متعدد، این رو عرض کنم برای فرمایش داشته در خدمتتون هستم، جایی هست که مراد به کلمه عین، عین شخصیه. این عین شخصی هم بر دو قسمه، گاهی از اوقات بالفعل است، گاهی از اوقات بالقوه هست. مثال برای هر دو بذاریم، الان فصل میوه ها هم هست و الحمدلله انشالله خدا زیاد کنه و همه بتونن میوه بخرن. آره الان یه وقت میاد تو این باغ میگه که من میوه هایی که در این درخت موجود هست به شما میفروشم. این اینه شخصی بل فعله، میگه همین گندمی که الان در دسترس من هست و الان خرمن کردین و الان به حمدالله فصل دروب گندم هم هست، روزی همه زیاد باد، میگه همین گندمی که الان من برداشت کردم به شما میفروشم. بیاین مثال به بورس بزنیم، من همین سهمی که همین الان پیامک برای من اومده یا رفتم توی بورس خرید کرده ام از بورس یا در بورس، من اصرار به این دوتا تعبیر دارم، بعضی متاسفانه خلط میکنن، وقتی که میگن بورس خلط میشود بین معامله بورس و معامله در بورس، اینا رو من تأمل دارم که فرق بگذارید و فرقم هست بینشون. میگه همین سهمی که الان من دارم به شما میفروشم، اینم یه شقه. یه شقه دیگر نه، کلی بفرمایید عین شخصی بل قوه هست نه بلفه. یه مثالی خارج از بورس بزنیم، یه مثالی با بورس بزنیم. خارج از بورس، خریدار رو آورده تو این باغ، میگه الان ببین این یه قسمت باغ به بار نشسته، اینا رو من فروختم، این میوه های بلفل رو فروختم، اما این میوه هایی هم که در چند روز دیگر خواهد رسید، این انگور، این هلو یا هر میوه دیگری، من اینها رو عین همینها را به شما بالقوه که چنین خواهد شد، شما از همین نگاه یه بحثی است دیگه. ما بحثی در خرید بالقوه هم داریم که خرید بالقوه باید طوری باشد که ضرر و زیان و اینا نداشته باشد، یعنی ضررش قابل تشخیص باشه. مثلا گندم رو تا کی میتواند در آیندهش بفروشه، کی میتواند گندم رو بفروشه، کی نمیتونه، یه بحثایی است که در فقه بحثش هم شده. اما در این حال میاد میگه این عینی که در آینده تشخص خواهد داشت و شخصی خواهد بود من به شما میفروشم. مثال در بورس بزنیم، مثالی که از هر دو دارم میزنم برای که تصورتون خیلی راحت باشه. میاد الان میگه این سهمی که من بناس از فلان شرکت داشته باشم که قرارداد دارم بهش که این سهم را به من بدهند، دارم بهت میفروشم. پس ببینید این دارای اطلاقات مختلفی هست. وقتی که میگیم مراد به این که این باشد، مراد به این چه اینی؟ یکی از این اطلاقات میتونه باشه. همینجا من یه تذکر مهم محضرتون عرض کنم، ما عرضمون این است که با کمال تأسف این اطلاقات این در خیلی از معاملات جای خودش رو عوض کرده و باعث شبهه شده. اگر ما با پیش فرض اطلاقات عین وارد بشویم، خیلی از معاملات ما شفاف میشه. و من جمله مثلا مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، عبارتشون رو خوندیم دیگه، عبارت مکاسب رو که ایشون نقل کردن از جناب مصباح فیومی که مبادلت و مالن به مال و الاصل و فلبی مبادلت و مالن به مال، بعد ایشون فرمودن وصف برای اعیانه، چون بی وصف برای این مراد به اعیان. با کمال معذرت جا دارد ما از مرحوم شیخ سوال کنیم مراد به این اعیان تو این چه اعیانی، برای همین ما تأمل داریم. اگر مرادتون به این اعیان به معنای این است که عین شخصی باشد که تشخصدار باشد و معامله همیشه باید در عین باشد، با کمال معذرت میگیم جناب آخون ما این گونه پیش نمیریم. ما عین رو به عنوان مصداقی از مصادیق معامله میدونیم، نه به عنوان تخصیص بی بدونیم. و فرق است بین این که ما مصداقی بدونیم یا خاص بدونیم. شما قائل به خاصیت هستید و خصوصیت، ما اینو قبول نداریم. و بزرگوارانی مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مثل مرحوم سید، مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای حکیم که امروز عبارتشون رو خوندیم و مثل مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه اجمعین و بعضی دیگرانی که ما عبارتشون نخوندیم، اینا قائل به این هستن که نخیر لا یعتبر العین فی المبین. بله می تواند عین باشد، با این که باید عین باشد خیلی بین این دو تا تفاوت داره. ما میگیم که در مبی می تواند عین باشد، نه این که حتما باید عین باشد. و در نتیجه این اقسامی که ما از عین گفتیم، اون سوالی که عزیزمون کردن و جوابشون رو دادیم نسبت به اجاره که منافع، در اینجا مشخص میشه. بله بعضی از این اقسام عین با بعضی از اقسام منفعت شاید چه باشد؟ تصادق جزئی داشته باشن، در نسبتشون اون و خصوص من وچین در بعضی جاها جمع میشن. مثلا بفرمایی نمونهی که دیگه بهش رسیدیم، ما میگیم یعتبر و فل بی ان یکون مالا، نه ملکا نه اینا، اینی که مال باشد، اون چه که قابل مالیت باشد قابل خرید و فروش هست. روایاتش رو هم دیگه قبلا خوندیم، مثل بیع سکنای دار، مثل بیع حق قسمی که از امام کاظم علیه السلام سوال کردن و ایشون جواب دادن، مثل بیع خدمت مدبر که به عنوان نمونه، مثل بیع اراضی خراجیه. پس همه اینها منفعت است. داخل پرانتز، و خیلی این داخل پرانتز، داخل پرانتز مهم نیست، می توانیم بگیم که جواز، حالا پاسخ این مسئله مستحدث رو هم بدیم، جواز معاملات و عقودی مثل سرقفلی که داره منفعت را خرید و فروش میکنه و مثل بیمه که داره بهره‌وری را خرید و فروش میکنه، میتونید بگیم داخل در این هست؟ کاملا میتونید بگیم. ببینید دامنه کار تا کجا پیش میره. خیلی از مسائل مستحدثه و عقود مستحدثه در همین مبنا تفاوت پیدا میکنه. اگر شما قائل شدید به این که عین است، خیلی از معاملات رو میتونید انجام بدید خارج از بیان. اما اگر آمدید گفتید نه، بی مبادلت و مال به مال، و مال یعنی همون چیزی که ارزش داره، ارزش گذاری بشه. ما ارزش گذاری رو هم در عرف و عقلا به سیره عقلائیه و سیره عرفیه میدونیم. وقتی که چنین شد، عرف و عقلا بیان ارزش گذاری بکنن، قابل خرید و فروش حالا اعمس از اینی که اوراق بهادار باشد، سهام باشد، قرضه باشد، و به تعبیر و اصطلاح خود آقایان اهل بورس ها، ناشر میتواند خیلی از چیزها رو خرید و فروش بکنه. حالا تا برسیم به این که آیا بورس در اطلاقات ما قرار میگیرد یا در اطلاقات ما قرار نمیگیره. شما سوالی داشتید؟ بفرمایید. آفرین، رسیدید به مطلب. آفرین، معما چون حل شود آسان شود. خیلی خوب شد، آفرین به ذهنتون. ما میخواییم بگیم که جناب شیخ، همین که فرمودید که اینها منصرف به معاملات زمان شیخی، ما همین حرف رو میخواییم بزنیم. میگیم جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه اجمعین، شاید در زمان شما در بغداد و نجف بی به اعیان صورت میگرفته، شما تصویر و تصور اعیان خارجی و اعیان رو داشتید، بر اساس همون هم اومدید حرف رو زدید، اما در زمان ما کاملا عوض شده. در زمان مرحوم شیخ اصلا صحبت بیمه نبود، صحبت بورس نبود، صحبت معاملات جدید نبود. ما دو تا مبنا رو جز مبانی اصلمون داریم قرار میدیم، یکی این که عقود حصر عقلی ندارد، حصر استقراقی داره، یکی این که احکام لایتغیرن اما موضوعات متغیرن، و احکام به نسبتی که با موضوعات داره چه میکند؟ به موضوعات متغیره، نه به جهت حکم بودنش متغیر باشه. و الان موضوع عوض شده و تبدیل موضوع هم یا به تبدیل نفس موضوع است یا به تبدیل و تبدل اوصاف و حالات موضوعه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و